بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد مرقی، کتاب الحج، بحث مواقید، جلسه 672، دوشنبه مورخ 10/11/94.
چی رو؟ فاصله؟ بله بله، کما یدل علیه صحیحت و معاویت ابن عمار مثلا تو عبارتاشون آمده. بله، یعنی منبعی غیر از این منبع ندارن ظاهرا، این مسلم. بفرمایید. بله الان اشاره میکنید در همین بحث امروزمون. بله اشاره میکنید که بعد دیگه باز تحقیق کنید شما ها که اهل تحقیق. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که بحث خلاصه‌ای در رابطه با این که فاصله بین ذوالحلیفه و بیدا چه مقدار است. مشهور فقها فرمودند فاصله بین ذوالحلیفه و بیدا 1 میل است. استناد کردن به روایاتی که دیروز متن این روایات بیان شد. خب عرض ما این است که این روایات به هیچ وجه بر این مطلب دلالت نمی کنند، بلکه مدلول این روایات این است که 1 میله و ستون و استوانه ای رو در زمان حداقل امام صادق علیه السلام برای تشخیص منطقه بیدا نصب کرده بودند، شاید در اول و آخر بیدا. این روایات مفادش این است وقتی به اون میله و علامت رسیدی اونجا تلویه بگو دیگه، بدون تلویه از اونجا نگذر، میقات تا اونجاست. شما روایات رو دقت کردید که اذا صلیت فی مسجد الشجره ثم قم فامش حتی تبلغ المیل، تا اینکه به اون میله برسی، به اون ستون برسی، نه اینکه حتی تبلغ میلا تا یک میل بروی از مسجد شجره تا بگیم فاصله بین ذوالحلیفه مسجد شجره و بیدا یک میل است. یا در روایات دیگه خرج رسول الله حتى الى البيداء عند الميل الاول، یک میل اول بیدا، یک میل آخر بیدا، به اون اول میل اول که رسیدن پیغمبر تلبیه گفتن یا تلبیه رو اظهار کردن. این که یک میل از ذوالحلیفه تا بیدا فاصله است، از این روایات استفاده نمیشه. لذا برخی از علمای تاریخ و جغرافی دانان هم تصریح به این معنا کردن. سمهودی در وفاء الوفا میگه اول البیداء عند آخر ذوالحلیفه و کان هناک علمان لتمییز بینهما، دو تا ستون بوده، یه ستون پایان ذوالحلیفه، یکی اول بیدا. والبيداء فوق علمي ذي الحليفة إذا صعدت من الوادي. پس بنابراین این که فاصله بین ذي الحليفة و بیدا یک میل است، نزدیک 2 کیلومتر، نه جغرافی دانان به این نکته تصریح کردند و نه از این روایات استفاده میشه. لذا اون چه ابن ادریس، علامه علی، سید صاحب عروه، مدرسه نجف و بسیاری از فقها تصریح می کنن که فاصله بین ذوالحلیفه و بیدا یک میل است، این مستند صحیحی ندارد. خب حالا فاصله چقدر است؟ دو نظریه دیگر ممکن است. از کتب جغرافیا و برخی از روایات استفاده بشه، ولی مسئله همچنان احتیاج به تحقیق داره. حالا بعضی از دوستانم امروز میگفتن که کتاب اطلس شیعه شناسی، اونا رو ببینید، حالا بالاخره ببینیم به چه نتیجه میرسید. ما این تصویر رو میکنیم دیگه، تحقیق بیشتر با دوستان باشه. یک نکته نقل شده است از برخی از کتب که گفتند فاصله بین ذوالحلیفه و بیدا یه پرتاب تیر است. که پرتاب تیر چنانچه در مباحث کتاب و طهاره و صلات راجع به فحص و جستجو برای پیدا کردن آب عنوان شده است، علامه مجلسی هم در لوامه صاحب قرانیه توضیح خوبی داره. یک پرتاب تیر تقریبا مساوی است با 200 قدم. یک نظر، حالا با تحقیق بشه ببینید چه جور. نظر دوم از ذم بعض روایات به یک دیگر استفاده می شود که اگر این نظریه تثبیت بشه فاصله بین ذی‌الحلیفه و بیدا بسیار بیشتر از این حرف هاست، حد اقل 3 میل، یعنی یک منطقه بسیار گسترده میشه میقات. بیان این نظریه و اشاره به این نظریه توضیحش این است که منزل و مکانی در فاصله 3-4 میلی ذی‌الحلیفه به نام ذات الجیش یا اولات الجیش که منزلی در فاصله بین ذی‌الحلیفه و منزل برفان. حوادثی هم اینجا واقع شده، از جمله آیه تیمم در همین ذات الجیش نازل شده است. از بعضی از روایات استفاده می شود که ذات الجیش همان بیدا است، از برخی روایات معتبر دیگه استفاده میشه ذات الجیش محل خصف لشکر سفیانی است. اینا رو بگذارید کنار صحیحه منصور ابن حازم در باب 34 از ابواب احرام، اذا صلیت عند الشجره فلا تلبه حتی تأتي البيضاء حيث يقول الناس يخسف بالجيش. مرز تلبيه در بيضاء همانجا که مردم میگن محل خصف جیش سفیانی است. اگر محل خصف ذات الجیش باشه، ذم این روایات به یک دیگر میگه مرز گفتن تلبیه در ذات الجیش است که محل خصف ارتش سفیانی است، لشکر سفیانی است. اگر این نگاه رو داشته باشیم، فاصله بین ذوالحلیفه تا آخرین مرز میقات میشه ذات الجیش که محل قصب لشکر سفیانی است و حدودا 3 میل گایم بیشتر، ممکنه کسی بگه بیشتر، فاصله بین ذوالحلیفه و ذات الجیش است. مازالک این مسئله اون اشتباهی شده که ذات الجیش نزدیک مکه، یه قولی داریم که یخسف بالجیش، این ذات الجیش نزدیک مکه است، ارتش سفیانی هم اونجا، ولی اون نظریه چیزی نیست. بیداء در نزدیک مکه ممکنه داشته باشیم، ولی ذات الجیش نزدیک مکه نداریم. که از محققین هم اشاره میکنه، یک کتابی رو ترجمه کردن و آیون روایاتی رو ترجمه کردن، نمیگم حالا کجا چطور، بعد این روایت رو که ما هم خوندیم، پیامبر گرامی اسلام وقتی مسجد شجره لباس احرام پوشیدن، بعد آمدن به بیداء که رسیدن سوار ناقه شدن، تلبیه رو اذعان کردن. ترجمه میکنه روایت رو که پیغمبر گرامی اسلام وقتی نزدیک مکه رسیدن، به بیداء رسیدن، آنجا یه مرکبی برای پیغمبر آوردن، سوار مرکب شدن و تلبیه رو اظهار کردن. این شاید تو ذهنش هم یه اشتباه بوده که بیداء نزدیک مکه است و بعد این رو گفته است. حالا مازالک به نظر ما نمیشه الان نظریه قاطعی در این موضوع مطرح کرد. المسئله تو یحتاج الى تأمل اکثر، مسئله احتیاج به تأمل بیشتر داره، کتب جغرافی بررسی بشه تا نسبت به این موضوع به یه نتیجه رسیده بشه. یک نظریه هم صاحب معجم معالم الحجاز، این عاتق البلادی که کتاب حالا قویی نسبتا نوشته و مطالب خوبی هم ازش استفاده میشه، منم دیده بودم ایشون رو، ایشون ادعا میکنه تو کتاب معجم معالم الحجازش که اصلا بیداء منطقه‌ای بوده نزدیک مدینه قبل از ذوالحلیفه. اینم یه ادعاست، اونم کسی میخواد موضوع شناسی کنه بیاره تو ذمه تحقیقات خودش و بعد ببینید به چه نتیجه میرسید. بفرمایید.
آقا چی میگه؟
و اونم حالا اولات الجیش نباشه برای چی، چه نتیجه میخواید ازش بگیرید؟ نه اصلا اولات الجیش بذارید کنار، ذات الجیش رو بگیرید. از بعضی از روایات استفاده میشه ذات الجیش محل خصف است، بیداء همان ذات الجیش است. صحیحه منصور ابن حازم هم میگه تا اونجایی که مردم میگن محل خصف است در بیداء، تلبیتو به تأخیر بینداز. نه جمع کنید بین، گفتیم زم روایات به یک دیگر. روایت میگه ذات الجیش بیداء است، ذات الجیش محل خصف لشکر سفیانی است. اینا روایات میگه همه شون سفوه. بله دومیش هم روایت داریم، بله دومیش هم روایت داریم. اینا رو به هم زمینه کنید، عرض کردیم معزال که المسئله یحتاج الی تأمل بیشتر.
بله دیدم رو بله
بله لا یصلی حتی یأتی معرس النبی. آره لذا این روایات هم میگه کسی که از طرف مکه میاد، اولا بیداء، باز این روایات قرینه میشه برای همین نتیجه سومی که ما اشاره کردیم الان بهش. روایات میگه منطقه از مکه که میای در بیداء نماز خوندن مکروهه، وقتی امام باقر می آمدن وارد می شدن به منطقه بیدا و ذات الجیش، ناقه رو به سرعت حرکت می دادن که سریع از این منطقه بگذرن، اونجا نماز نخونن. کجا نماز بخونن؟ عند معرس النبی. معرس النبی منطقه نزدیک مسجد ذی الحلیفه بوده است. معرس هم در ادب عربی به معنای اون محل التعریس، باز خیلی بد معنا کرده یک کسی، محل التعریس معناش اینه اصطلاح در زبان عربی، خواب موقت آخر شب رو میگن تعریس. کسی که خسته از آخر شب میاد یه جای یه ساعت استراحت میکنه، دوباره بیدار میشه به سیرش ادامه میده، او خواب رو میگن تعریس. پیامبر گرامی اسلام در سفری که می آمدن در محلی که مسجد بوده، تا سال 1345 عرض کنم که شمسی هم یک اثری بوده از این معرس، پیغمبر اونجا یه ساعت استراحت کردن، نماز خوندن. در روایاتمون بسیار تأکید شده به اون اطراف ذی الحلیفه رسیدید تو معرس نماز بخونید. حتی روایت معتبر داریم، راوی میگه من رفتم معرس، گذشتم نماز نخوندم، امام فهم برگرد تو معرس دو رکعت نماز بخون. بله، یعنی معرس النبی از این طرف نهایت بیدا بوده است. از مکه میای وارد ذات الجیش میشیم، میای تا معرس النبی. معرس النبی بیدا تموم بوده است دیگه، یعنی تو منطقه ذی الحلیفه بوده است معرس النبی. اینا همه قرینه بر این است. بر همین نقطه سوم است که ذات الجیش محل خاص بوده، اونجا نماز مکروه، ولی تلبیه تا اونجا میشود گفت.
چی؟
خب بیدا اینه، بیدا اونا تعریف میکنن بیدا رو، زمینیست که رملیه و محل زراعت نیستش، اونا بیدا رو تعریف میکنن. بسیار خب، حالا دیگه دوستان تأمل کنن، باز نکته بیشتری اینا موضوع شناسیه دیگه استفاده میکنیم. نکته هشتم در ذیل بحث میقات شجره، مطلبی است که حضرت امام در مسئله یکم از بحث مواقیت مطرح میکنن. خب این نکاتی که ما میگیم به ترتیب تحریر نبود، ترتیبی رو خودمون چیدیم نسبت به مسئله شجره، نکات مهم رو ذکر کنیم، نکات رو بر مسائل تطبیق بدیم. حالا نکته هشتم اینه، امام عبارتشون در تحریر اینه: الاقوى عدم جواز تأخیر اختیاراً الى الجحفه و هی میقات اهل شام، نعم یجوز مع الضروره لمرض او ضعف او غیره ما من الاعذار. توضیح نکته هشتم این است که از مسیر مدینه به مکه در سابق مردم از دو میقات عبور می کردن، از مدینه ابتدا به مسجد شجره، ثم در مسیر به جحفه و رابغ و مکه می آمدن. البته الان مسئله ممکنه مبتلا به باشه. سوال این است که اینجا دو نکته باید بررسی بشه. نکته اول در سوال، آیا جایز است مدنی و من فی المدینه از مسجد شجره اختیاراً محرم نشود، بدون احرام از این میقات بگذره. نزدیک 300 کیلومتر بیاد جلو در جحفه محرم بشه. آیا تکلیفا این کار جایز است یا نه؟ این یک نکته. نکته دوم، علی فرض حرمت تکلیفی حکم وضعی چگونه است؟ اگر کسی عصیان کرد بدون احرام از مسجد شجره گذشت، آیا احرام در جحفه مجزی است یا نه؟ چنان که بعضی از فقها میگن باید برگرده مسجد شجره محرم بشه، احرام از جحفه مجزی نیست. خب این دو نکته باید بررسی بشه. نسبت به نکته اول دو نظریه بین فقها وجود داره. نظریه اول که مشهور قائلند شهرت عظیمه، این که جایز نیست تأخیر احرام برای مدنی مگر از مسجد شجره، تأخیر جایز نیست از مسجد شجره، حتما وظیفش احرام در مسجد شجره است، البته الا لضرورته. طور بعد بس اشاره میکنم. در مقابل نظر مشهور ابن حمزه در وسیله، از ایشون نقل شده است که قائل شدن مطلقا تأخیر احرام برای مدنی و من یمر علیها از مسجد شجره جایز است، به عبارت اخرى مدنی دو میقات داره اختیاراً، یکی شجره است و دیگری جحفه است، از هر کدوم دلش میخواد محرم بشه. دلیل بر نظریه مشهور که جایز نیست تکلیفاً از مسجد شجره بدون احرام بگذره دو دلیل است. دلیل اول عمومات ادله مواقیت است که مفادش این است و قتل اهل المدینه ذوالحلیفه، صحیحه معاویه ابن صحیحه حلبی، بعد که سایر مواقیت هم ذکر میشه امام در پایان میفرمایند لا تجاوزها الا محرما، از این مواقیت مگذر مگر با احرام. و وقتی وقت قتل اهل المدینه ذوالحلیفه لا تجاوزا الا محرمن، یعنی حق نداری بدون احرام از مسجد شجره بگذری 200 کیلومتر 300 کیلومتر بدون احرام بری و تو جوفه محرم بشی، نه خیر، لا تجاوزا الا محرمن. یا ذیل روایات لا ینبغی لأحد ان یحرم قبله ولا بعده، سزاوار نیست احدی قبل از این مواقیت محرم بشه یا بعدش. خب این آقا از شجره 200 کیلومتر گذشته، بعد از شجره میخواد محرم بشه، لا ینبغی. ثانیاً روایات خاصی داری که مفادش این است برای مدنی و من یمر علیها احرام از جحفه در صورتی جایز است که عذر داشته باشه، مریض یا ضعیف باشه، توان احرام از شجره نداشته باشه. خب مفهوم این روایات اینه کسی توان احرام از شجره داره باید در شجره محرم بشه. مراجعه کنید باب ششم از ابواب مواقیت، حدیث 4 و 5، صحیحه ابی بکر حضرمی، قال ابو عبدالله علیه السلام اینی خرجت به اهلی ماشیان فلم اهل حتی اتیت الجحفه. اولا چقدر ثواب داره پیاده این مسیر رو طی کردن، مسیر مدینه به مکه. امام صادق میفرماید خرجت به اهلی ماشیان، من با خانواده‌ام پیاده حرکت کردم از مدینه برم طرف مکه. گفتم یه وقتی مرحوماش محمد تقی بهلول خدا رحمتش کنه به من گفت 5 سفر ظاهرا اشتباه نکنم، من مکه آمدم سال 65 آخرین سفر حجش بود که همراه بودیم باش. به من گفت من 5 سفر مکه آمدم، فقط این سفر مسیر مدینه تا مکه رو با ماشین طی کردم، اونم چون تصادف کرده بود لگنش شکسته بود میلنگید دیگه نمیتونست پیاده بره. گفت 4 سفر قبلی مسیر مدینه به مکه رو پیاده رفت با احرام، بله، از شجره محرم پیاده حرکت کنه از مدینه به مکه بره. حالا دیگه توفیقی است به همه کاراشون میرسیدن، ما همینقدر اشتغال فکری داریم الحمدلله که یکی از رفقا میگه آقا مباحثمون هم شده بحث سیاسی دیگه، میخوایم بحث کنیم درسمونه وارد میشیم کی چطور شد این چطور شد، کلی الحمدلله غیبت و تهمت و این بر و اون بر تموم میشه. شرعن هم مباحثه کردیم، از اموال امام زمان هم تغذیه میکنیم، فردا هم بپرسن از ما. حالا بگذاریم اینا دیگه، فعلا که اینا بله احجیه شده، اینا اصلا نقلش هم درست نیست. حالا اینی خرجت به اهلی ماشیان فلم اهل حتی اتیت الجحفه، من محل نشدم محرم نشدم تا وقتی به جحفه آمدم. وقت کنت شاکیا، من مریض بودم مشکل داشتم، امام صادق می فرماید فجعل اهل المدینه یسألون عنی، اهل مدینه سوال می کردن فیقولون لقیناه و علیه سیابو، اهل مدینه می گفتن بعد از مسجد شجره تو راه امام صادق رو دیدیم با لباس بود، چرا محرم نشده بود؟ و هم لا یعلمونه، و اونا نمیدونن من مشکل داشتم. و قد رخص رسول الله لمن کان مریضن او ضعیفن ان یحرم من الجحفه، پیغمبر اجازه دادن کسی که مریض یا ضعیف است تو شجره محرم نشه، با احرام مشکل داره بره از جحفه محرم بشود. پس فعلا دلیل مشهور دو طایفه از روایات است که مفاد این دو طایفه این است که عدم جواز تأخیر احرام از مسجد شجره. قول غیر مشهور دلیلش چیه؟ فردا بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
دلیل اول که